سینما، دانش، حرکت. مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می کند.
خوش آمدید به پادکست پاپریکا. من طه حسین نژاد هستم. پادکست پاپریکا یه پادکستیه با موضوع سینما. تلاشمون اینه که توی این گفتگوهایی که با اهالی با تجربه سینما خواهیم داشت بیشتر به موضوعات فنی، حرفه‌ای و هنری سینما بپردازیم، جوری که برای هنرجویان سینما و کسایی که به فن و هنر سینما علاقه‌مندن بتونه جذاب باشه و جنبه آموزشی داشته باشه. مهمان این اپیزود ما آقای محمدرضا دلپاک هستن. آقای دلپاک سالهای خیلی زیادی به عنوان طراح صدا و صداگذار توی سینما ایران فعالیت کردن. بیش از 100 کار ایشون توی سینما ایران صداگذاری کردن، میکس کردن. بیشتر از این توضیح نمیدم، بریم سراغ گفتگو. یه جمله ای من جدیدن ازتون خوندم، گفته اونی صدای یک فیلم روح اون فیلمه. خواستم ببینم که یه خورده بیشتر توضیح بدین راجع به این جمله و اینکه این بشه در واقع یه دری که بتونیم به اهمیت صدا توی فیلم، توی داستانگویی و انتقال مفاهیم بتونیم صحبت کنیم.
اولا ممنونم که من تو این بحث گفتگو دعوت کردین که در خدمتتون باشم.
مرسی که اومدین.
وقتی که میخوابیم در خواب تمرین مرگ میکنیم، موقتا ما در هوشیاری میمیریم. تنها چیزی که همیشه آنه و آف نیست این گوش ماست. اگه بخوایم بگیم چشم و گوش، ورودی های ما هست در زندگی، چشم و گوش. حالا چقدر این ورودی ها رو میخوایم بشنویم، چقدر نمیشنویم، چقدر نمیبینیم؟ گاهی وقتا میتونیم چشمانون ببندیم و نبینیم. میگه من دیده نیالودم به بد دیدن، ولی گوش شما نمیتونید ببندیش، یعنی هیچ کنترلی نداره، نه که با دستات. تازه اگه با دستاتونم ببندید، با انگشتاتون، باز اللای اون یک صدا میاد. این که ما در طول زندگی در محاصره این فرکانس ها و این صداهای زندگی هستیم. بعضی این صداها متعلق به هستیه، صدای طبیعت، صدای باد، صدای پرنده، صدای رعد و برق، صدای باران. حالا شاید خیلی این اغراق نباشه، من میگم وقتی که ما باران رو میبینیم صداش میشه روحش. ما وقتی که به این دنیا میاییم موجودیتمون رو با صدا اعلام میکنیم. اصلا بچه به دنیا میاد، میزنن پشت بچه که صدا دارد یا ندارد. میگه وقتی ما به دنیا میاییم همه خندانن و ما گریان، وقتی که ما از این دنیا میریم همه گریانن، ما چون در سکوت هستیم دیگه. و حتی میگن که ما وقتی که در رحم مادرمون هستیم، این نظر پزشکی ثابت شده که در واقع بخش شنیداریش فعالیت میکنه.
بله، میگن آهنگ بذاریم برای
مثلا بچه. آره، این که تعبیری گوشمون فعالیت میکنه ولی چشممون نه. و وقتی به دنیا میاییم که هر دوی اینها در واقع ورودی های ما میشن به این جهان هستی که حالا ما میتونیم تجربه کنیم، زندگی رو ببینیم و بشنویم. حالا اگر من اینجا نشسته باشم و باش سکوت کنم، فقط لب بزنم برای شما، شما نفهم من کی هستم. اگه ساعت ها من با شما گفتگو کنم بدون اینکه دیالوگی داشته باشم، شما نفهم من کی هستم. اصلا نمیدونی کجایی هستم، اصلا هیچ هویت من مشخص نمیشه. تا جایی که حرف میزنم، یعنی من وقتی حرف میزنم تازه شما میفهمید من ایرانی هستم، فارسی زبان هستم، اعتقاداتم اینه، فرهنگم اینه، کجا به دنیا اومدم، چند سالمه، اصلا به چی فکر میکنم، نگاهم به زندگی، به خدا و هستی چگونه است. تصویر و صورت چرا پاسخگو نیست؟ من مثلا میخوام بگم دوستت دارم، چجوری میشه؟ ما آدم ها سه تا بدن داریم، یه بدن جسمانی مونه، یه بدن روانی مونه، یه بدنیه که در واقع اون به تعبیر من مثلا روحیات ما که جمعش روح.
درست.
مثلا افکار من، آگاهی من و احساسات من از طریق فقط صدام میتونیم بشنویم. پس ما تا زمانی که حرف نزدیم هیچ کس نمیفهم ما کی هستیم. سینما هم همینطوره. سینما یه چشم داره، یه گوش داره. چون میدونی که وقتی که سینما صامت بود از طریق میان نوش حرفاشونو میزدن. یعنی وقتی که سینما زبان گشود در واقع یک گوش تازه‌ای به تماشاگر هدیه شد. و تماشاگر تا اون موقع به عکس نگاه میکرد، تصویر نگاه میکرد و خودش حدس میزد در سکوت. ذره ذره سینما وقتی که این زبان رو باز کرد، خب احتیاج داشتش که این زبان رو در واقع گسترشش بده. صنعت صدا در سینما اختراع شد دیگه، که میدونین که صدا با تأخیر وارد سینما شد.
بله.
اول تصویر و بعد کارگردانی و بعد بازی و همینجور. اصلا میدونین که خب سینما برای کارهای علمی بود.
بله.
میگن هنرمندان در واقع مصادره کردن یارو. یعنی به نفع خودشون مصادره کرد. اصلا قرار نبود قرار کار علمی بکنه اینا. این هنرمندا اومدن سینما رو مصادره کردن و دیگه هر کسی نگاه خودش رو باسا. این مسیر که وقتی طی شد در واقع سینما، در صنعت سینما روز به روز هی در توی سعی و خطا در واقع رشد کرد و الان میبینی که به شکل آتمس و صداها محیطیه و سرانده و همه جا از صداها پخش میشه. خب برای چی اینقدر ما داریم صداها رو میخواییم چیز کنیم؟ خب همون از تک باندی و تک بلنگویی کافی بود دیگه. برای اینکه هی میخواستم بگن که صدا یک فضایی داره در سینما که میتونه مخاطب رو در واقع وارد جریان سینما کنه. خب وقتی که ما حرف میزنیم توی فیلمی و تصویر میگیریم میشه تئاتر. خب ما الان داریم با هم صحبت میکنیم، چی کار کنیم بگیم اینجا الان کنار یه مهد کودکه؟ چی کار کنیم بگیم اینجا الان خیابونه؟ الان ما تو روستا هستیم داریم با هم صحبت میکنیم و نمیخوایم روستا رو نشون بدیم. الان ما توی جبهه جنگیم نمیخوایم نشون بدیم. بعد میخوایم صدا اومد رفت تو بخش آرتیستیک، هنری شد. یعنی در واقع فرهنگ صدا به سینما هدیه شد. این فرهنگ صدا باعث شد که حالا ما میگیم که درسته با یه قاب طرفیم، با یه دوربین طرف، با یه فیلم طرفیم. خب من الان میتونم برای تماشاگر بگم به این نگاه کن، به اون نگاه کن، به اونجا گوش کن. باعث شد که من تماشاگری که اون ور دنیا هستم احساس کنم که اینجا کشور ایرانه، اینجا شماله، اینجا تو بازاره، یا اینجا تو اروپا است، اونجا تو چینه، اونجا تو ژاپنه. شما هر جا بری فرهنگ صدای خودشو داره. وقتی شما فرهنگ اون کشورها رو اونجا، پس دیگه داری یه کار آرتیستیک و هنری میکنی. صدا بالاخره میره به سمتی که پس شما هم علمه و هم هنره. هم باید شما اون با مباحث مهندسی صدا، مسائل علمی صدا آشنا بشین و هم بحث‌های هنری صدا. به این ترتیب ما وقتی وارد سینما میشیم که میخوایم فیلم ببینیم، تماشاگر دیگه فراموش میکنه صدا داره از بلندگوها پخش میشه و تصویر داره از مانیتور پخش میشه. چون وقتی صدای فیلم میاد محاصره میشه، یعنی در ناخودآگاه تماشاگری که میخواد حتی اگر در مقام قضاوت باشه تأثیر میذاره.
بله.
شما همه فیلم های فرنگی رو صداشو ببندین، اون صدا میاد یه جهانی رو که همون روح فیلمه.
خیلی وقتا جلوه های تصویری هم آدم وقتی صدا رو میبنده خیلی یه چیزایی توش میبینه که قبلش نیده. یعنی میگه چقدر بد کار کردن، این چقدر این تیکش که کامپیوتری بوده دیگه بهم نمیچسبه.
برای اینکه سه‌بعدی میکنه عکسو. اصلا میدونی که قبل از که سینما سه‌بعدی بشه صدا سه‌بعدی بود. از نظر ما که کار میکنیم در واقع ما میگیم که صدا هم میتونه دیالوگ باشه، هم میتونه موسیقی باشه و هم میتونه در واقع صداهای زمینه باشه. یعنی این سه تا با همن. دیالوگ همونقدر که کار کرد داره، موسیقی هم همونقدر کار کرد داره، منتها این آگاهانه باشه. یعنی اگر من قرار این کار کرد و وارد قصه بکنم باید همه چی آگاهانه باشه، همجور برای خودم وارد صدا نشم بخوام هر صدایی رو بذارم، چون هر صدایی رو من آگاهانه وارد فیلم بکنم یعنی ایده صدا، یک ایده صوتی است. اون چیزی که شما می‌فرمایید پس همینه، یعنی همونقدر که شما ویژوال افکت‌ها رو در نظر بگیرید، این ویژوال افکت‌ها در واقع بدون صدا هویت ندارن، بلکه همه‌شون ساخت ذهن کامپیوتریه، اونا با صدا برجسته میشن. یعنی تو صدا میتونه یک واقعیت رو برجسته کنه، میتونه واقعیت رو تکرار کنه، کمترش کنه. شما برای چی تو فیلم موسیقی میذاریم؟ برای اینکه میخواین اون واقعیت رو برجسته کنین، یا میخواین ملودرامش کنین، یا میخواین اکشنش کنین، اصلا وردارید. پس اینا هر کدوم مکمل هم دیگه هستن. ببینید ما تو سینما همه تخصص‌های سینما ارزشیه که به سینما دادن، یعنی این رویای آدم هی میاد شکل میگیره. منتها کسای دیگه که میان، فیلم بردار وقتی میاد یه در واقع ارزش آرتیستیک و هنریه که وارد میشه، فیلم بردار میاد، بازیگر میاد، همه میان که بتونن این ایده، این رویای این فیلمساز رو به ثبت برسونن. خب وقتی به ثبت میرسونه ممکن رویای من بشه بعدها، ولی اون فیلم برداری درسته، اون صدا و طراحی درسته، اون بازی درسته که ما میگیم ارزش افسوده به سینما. الان وقتی من دارم کار میکنم، من دیگه نباید که تجربه، چقدر تجربه کنیم، من باید یه چیزی به سینما در زمینه صدا حالا اضافه کنم.
توی بحث صدا یکی از چیزهایی که شما گفتین این که سه‌بعدی میکنه در واقع تصویر رو، و اون در واقع فضایی که ما حس میکنیم یه بخش زیادیش در واقع صدا داره تأمین میکنه، اون حس و اون در واقع اتمسفر رو. چقدر به نظرتون فیلمسازا از همون مراحل اول فیلم نامه به این قضیه توجه میکنن؟ یعنی میخوام اینم که از کجا باید شروع بشه این جرقه در واقع فکر کردن به صدا و تأثیرش، کار کردش توی در واقع جلو بردن داستان، انتقال مفاهیم، و شما کجا وارد میشین؟
ببینید گوش انسان، چشم انسان 180 درجه میبینه، ولی گوشش 360 درجه میشنوه. اون محصه سبودی یعنی این، یعنی هم که الان ما نشیم تو این خونه بگیم آقا در بکراند 360 درجه ما یه زندگی دیگه در جریانه، همینطور که میدونیم ما در سر صحنه زندگی صدا رو میکشیم، آقا هیچ کی حرف نزنه، فقط دیالوگ زب میکنه. تنها چیزی که ما به عنوان صدا بردار، صدا گذار ببخشید، آقایی به غلط در ایران به عنوان صدا گذاره، به عنوان تدوینگر صداست، تدوین صداست. الان میبینی خب به همه جوایزی هم که میدن به تدوین صدا، طراحی صدا و میکس. ها اینجا به غلط میگیم ما صدا گذار، که البته اشکال نداره، حالا دیگه جا افتاده دیگه. در کل ما وقتی از این زاویه 360 درجه اشراف داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم، در واقع ما میخوایم بگیم خب حالا چیکار کنیم، فیلمو سه‌بعدی کنیم، ما رو چیکار کنیم، فیلمونو تماشاگر ما به فضاهای دیگه‌ای رو که نمیبینه رو هم ببینه. فقط تو صدا این امکانش هست و باعث میشه که ما تصاویر زیادی اصلا از طریق صدا وارد کنیم. اصلا دیگه قرار نیست بگیم صدا میذاریم، ما میگیم عکسای جامانده از فیلم رو داریم تو فیلم میذاریم. پلان اصلا ما نگرفتیم، مثلا شما سر صحنه، شما میگیم من با صدا. مشروط بر این که اون فیلمساز و اون کسایی که دارن کار میکنن از همون ابتدای فیلم نامه به مقوله صدا پی ببرن که آقا ما فقط 180 درجه نمیبینیم، فقط برای دوربین شما دکوپاژ نکنید، برای صدا هم دکوپاژ کنید، برای خارج از قاب صدا دکوپاژ کنید، برای اینکه اینجاست که ما میگیم باید یک صدا نوشت داشته باشیم، صدا نوشتی که تعیین میکنه برای من، برای خود فیلم نامه نویس ابتدا که بیاد، فقط نیست که مطالبی رو که می‌نویسه برای تماشاگرم، برای گوشش هم بنویسه، فقط برای زبان حرف زدن نباشه که این حرفا رو بزنی، آقا یه خود گوش کن. تو گوش کردن هم فقط حرف زدن نیستش، تو میتونی به موسیقی گوش کنی، میتونی به ساوند افکت یا جلوه های صوتی فکر بکنی. شما وقتی میری کنار در دی ساعت‌ها می‌خوای واسه گوش کنی به صدا. همین الان که من اومدم این رودخونه اینجا بود، واسادم بغل رودخونه صداشو گوش کردم، خب میگه همش باید حرف گوش کنیم، همش باید مکنیم. ما میتونیم تو محیط بریم به صدای زندگی گوش کنیم.
کار رو زیاد انجام میدین؟
بله بله. ما باید ببینیم آیا گوشمون رو چجوری تربیت کردیم، چشممون رو چجوری شده. ببین بستگی به تربیت شنیداری و گوش دیداری ما داره. یعنی ما باید زندگی رو تجربه کنیم، زندگی صدا رو، زندگی تصویر رو. بعدی که شروع کردیم به کار، حالا زندگی صدا رو آگاهانه وارد فیلم میکنیم. اینجاست که حالا از تو فیلمنامه ما باید این زندگی صدا رو وارد فیلم بکنیم. اینجاست که من باید مشاهدات داشته باشم، مشاهدات دیداری و شنیداری، زندگی رو دیده باشم که حالا وقتی میخوام در مورد صدا بنویسم، چون ما بیشتر چرا میبینیم، دیدنمون زیاده ولی شنیداریمون ضعیفه. یعنی ولی دیداریمون خیلیه، اکثرا خیلی دیداری هستن. خب پس ما اگه میخوایم بشنویم، با تو جهان اصلی باشیم، ببینیم، بریم، بیایم تو زندگی باشیم و با اون فرهنگ صدای اون فرهنگ صدا که گفتم، یعنی هر جای یه جغرافیا داره، یک فضای روانشناختی خودشو داره. این صدا میاد توی فیلمنامه در صداهایی که کارکرد دراماتیک داره، نه فقط اینکه خب من خیابون میبینم، خب خیابون صداش هم میذارم دیگه، ولی اگر من تو این خیابونی که سر صداست، ماشین ها دارن رد میشن، ناگهان میخوام مثلا یک فریادی بیاد، یک آژیر آمبولانسی بیاد که نمیبینم، این جزء صداهاییه که در واقع شما از اون آژیر آمبولانس دارین استفاده تصویری میکنید ولی نمیخواین تو عکس نشون بدید. خب این باعث میشه که شما باید صدا نوش داشته باشین. حالا همین صدا نوش میاد به سمت فیلم برداری، تو دکوپاش شرکت میکنه. آقا من چی کار کنم وقتی دارم فیلم برداری میکنم، بگم سکانس یک پنج پلان داره، چی کار کنم تو این پنج پلان دو تا پلانش صدا بگیرم، صداشو بگم صدا دوربین اکشن، دو تاشو بگم صدا اکشن. وقتی این صدا نوش داشته باشه، مقوله طراحی صدا مطرح میشه. مسئله طراحی صداست که یه شغل طراحی، یه تخصصه که این شغل رو الان درس میدن در همه جای دنیا، که برای اولین بار آقای والتر میچ اینو وارد در واقع سینما کرد. اونم زمانی به این نقطه طراحی صدا رسید که نبود تصویر باعث شد. یک صحنه داشتن در یک فیلمی که یک زن و شوهری با هم دعوا میکردن و پایان دعوا رو نگرفته بودن، گفتگوها رو گرفته بودن ولی صحنه بعد رو گرفته بودن، که بالاخره تو این دعوای اتفاقی میفته و یه حال نمیدونم اسم فیلم چی بود، مکالمه بود نمیدونم، فکر میکنم اون بود. آره بله، فکر کنم پلان یک دعواست، پلان دو ریاکشن این آدمه، خب پلان سه پایانشه. خب ما ریاکشن داشتیم، دعوا رو دیدیم، ولی تو ادامهش که باید بزنیم به پرده پلان سه نداشتیم، چهار رو داشتیم. یک رو داشتیم، دو رو داشتیم، سه رو نداشتیم، چهار رو داشتیم. سه رو میاد چیکار میکنه روی صورت این بازیگر، ما نگاه میکنیم روی صورت، میگه ندارم تصویرشو، خودت یه کاری بکن. آقای فورد کابلا یه خود تلاش میکنه، صدای دعوایی که میزنن زد و خورد میذاره، ما فکر میکنیم یه نفر کشته شد تو صدا نمیبینیم، کات میشه، ما تصور میکنیم زنه کشته شد، بعد کات میشه میبینیم مثلا مرد کشته شده. یعنی صدای انتظار داره ایجاد میکنه و داره یک، چون نمیبینیمش تعلیق ایجاد میشه که میگیم حالا صدا در واقع در سینما ارزش افسوده به سینماست.
توی بحث صدا مخصوصا من مثلا یه دو جمله، در حد دو جمله مثلا از شما میشنوم که قدیم چجوری آنالوگ کار انجام میشده تا یه باند صدا بیاد زیر فیلم، مخم سود میکشه و حدسم اینه که خب قطعا باید یه عشق خیلی عمیقی پشت اون کاره میبوده که اونقدر زحمت رو بخواد قبول کنه و بعد بعض موقع واسه تغییر یه چیزی باز باید کلی از اول میرفتی همی کارو میکردی. شما چجوری این عشق توتون به وجود اومد که حاضر شدی تو اون دوره که بحث صدا اونقدر سخت بود از لحاظ تکنیکی و شاید اصلا دانش هنریش هم اونقدر مثل الان نبوده که در دسترس باشه، چجوری عاشق این در واقع کار شدین و وارد شدین؟
ببین بعضی ها میگن که وقتی میگن عشق به کار یعنی چی، یا اصلا مفهوم عشق چیه. اصلا من یه مصاحبه داشتم تو صنعت سینما، گفتم که صدا یار بی تصویر، یعنی اسم عنوانش بود. بذارید شما تصور کنید که اگر یه مادری در واقع یه بچه‌ای داشته باشه که تو رحم مادر، و اون موقع الان خب دستگاه هست و فیلم می‌بینن، ما تصور کنیم اون دوران نمیدونه بچه کوره، کره، شله، دختره، پسره، نمیدونه، ولی چرا دوستش داره؟ برای اینکه تصویر رو قطع کرده. شما وقتی تصویر رو قطع میکنین اون عشق معنی پیدا میکنه. اگه برای یارت شما تصویر سازی کنی نمیشه. مثلا طرف میخواد بره خواستگاری، میگه باید ماشین داشته باشه، خب این تصویر سازیه، مهندس باشه، نمیدونم فلان، منم دوست داشته باشه. نمیشه که. اگه بخوام به اون سمت برم، اولین چیزی که من قطع کردم تصویر و پول، و به خاطر پول کار نکردم و احساس کردم که من دارم یک کار فرهنگی میکنم و هرچند کوچیک. اولا من نباید بلنگوی یه دیدگاه شخصی باشم، که من باید آدمایی رو انتخاب کنم تو سینما کار کنم که با من نزدیکتر باشن دیده ایده من. در واقع ما اول باید خودمون راضی باشیم از کاری که میکنیم، انتخابی که میکنیم. ما متأسفانه تو صنعت سینما فراموش کردیم که ما داریم کار فرهنگی میکنیم. ما فیلم‌ها رو به عنوان بیزینس نگاه میکنیم. وقتی بیزینس میکنیم دیگه اون عشق کار وجود نداره دیگه.
وقتی میگین طراح صدا، من چیزی که تو ذهنم میاد اینه که یه کسی که در واقع ایده میده برای اینکه چه جوری در واقع صدا نقش ایفا کنه توی اون فیلم.
برای طراح صدا، هر ایده‌ای که شما صوتی به خصوص در خارج از قاب اگر وارد فیلمت بکنی، یعنی طراحی کردی. منتها توی یه فیلم ممکنه 10% طراحی داشته باشه، نه 100%. بیشتر فضا سازیه. خب یعنی خودش تخصصه. شما وقتی مثلا میای تو طبیعت، مثلا تو فیلم رنگ خدا، خب شما اگه مونتاژ نگاه کنید بک‌گراند صدایی نداره، خب دیالوگ سکوت، اصلا همه جا طبیعت، فرندان نمیخونن اصلا. ولی شما وقتی میای وارد اون قصه میشی، خب نگاه میکنی که خب من میتونم این جغرافیا رو صداگذاری کنم. خب منتها یه وقتی من میگم آقا من به جای اینکه بیام جغرافیا رو صداگذاری کنم، آدمه رو صداگذاری کنم، الان این حالش خوبه یا بده، من چیکار کنم؟ اونجا پرنده و چرنده، خیلی آفتابی و هوا خوب، ولی این حالش خوب نیست. مگه ول کنم این آدمو برم اون طبیعت رو؟ پس من اومدم گوش دوربینم، دوربین داره میبینه، خیلی خوشگله، عکس خوشگله، به به پرنده ها میخونن. ولی وقتی من اونو قطع کنم، بیام به صدای این گوش کنم، صدای ذهنی این گوش کنم، وقتی یه موسیقی زیرش بذارم، یعنی دارم گوش تعریف میکنم، میگم تو الان بیا با احساس این ارتباط برقرار کن. موسیقی صداست. ولی یه وقتی من ممکنه من بگم آقا هیچ کی نه هیچ چی نباشه. مثلا شما توی خیابونی هستی، داری قدم میزنی، همه صداها رو من قطع میکنم، فقط صدای پاتو میذارم. این داری طراحی میکنی، یعنی که من میگم تماشاگر تو فقط به صدای پای این گوش کن. اونجا واقعیت ها، من میخوام به منطق فیلم من گوش کنی. واقعیت میگه باید صدای خیابونا رو بشنوی، ولی من میگم نه، منطق فیلم با منطق واقعیت فرق میکنه. پس وقتی من منطق فیلممم، من دستم بازه. ببین ما وقتی با هم حرف میزنیم یه گوش داریم یه ذهن. خاصیت گوش و ذهنی که رو هر منبع صوتی بخواد تمرکز میکنه. ولی تو سینما اگه من بخوام میکروفون رو بذارم، همه صداها ضبط میشه. هر منبعی که قوی باشه اونو ضبط میکنه، چون میکروفون شعور نداره که میذاره همه رو. هر کی بلندتر صحبت کنه اونو ضبط میکنه، یعنی هیچ فراش فرق نمیکنه. تو بلند صحبت کن، من پایین ضبط کنی، به من ربط نداره، ضعیف‌تر میشه. در واقع مترجم ضمناً میکروفون. الان من و شما داریم حرف میزنیم، داریم کار رادیویی میکنیم. من اگه قطع کنم، یعنی سکوت ما در رادیو یعنی مرگ اون برنامه. توی سی تلویزیون تصویر قطع بکنیم، یعنی مرگ یک برنامه تلویزیون. ولی تو سینما نه، سکوت معنی داره. تصویر وقتی که در واقع تاریک میشه معنی داره.
بله.
شما فیلم تعمیگیلاس نگاه کنین، 45 ثانیه میره تو تاریکی، صدای پرنده، صدای رعد و برق، صدای پارسی سگیه، بعد یواش یواش صدای سربازهایی که دارن، میخواد بگه زندگی شروع شد. اون درسته میخواد بمیره، ولی زندگی ادامه داره. خب توی تاریکی فیلم ساز، اتفاقا صحبت که با آقای کیروسامی کردم در فیلم طعم گیلاس، این آدم میرفت توی گور، خب بیاین من میخوام بمیرم دیگه، خودکشی کنم، در این حال که نمیخواست خودکشی بکنه. بعد وقتی که میره تو گروه، گفت من الان نمیتونم براتون گریم کنم بگم این مرد، ولی من نمیخوام مرگ رو نشون بدم، من میخوام مفهوم مرگ رو نشون بدم، با یه سیاهی نشون بدم. ما اگر بخوایم مفهوم صدا رو انتقال بدیم، یعنی طراحی صدا، یعنی ما میخواییم که مفاهیم رو از طریقه، یعنی پس یک صدا میتونه هم یک جغرافیا برسونه، هم میتونه تأثیرات روانی بذاره، هم میتونه مفهوم ایجاد کنه. منتها همه اینا مستلزم یک تکنولوژیه، یک صنعته. ولی من سعی می‌کنم که ما اگه بخوایم به استانداردها، باید به بدنه صنعت صدا در سینما با اون ور آشنا شیم که متأسفانه نمیان اینجا خرج کنن. اونجا مثلا وقتی یک فیلمی رو کار میکنیم، ما فیلم آن سوی ابرها رو که کار میکردیم، خب 5 تا 6 تا استودیو توی بالیوود بود که نه اون فیلم مثلا دیالوگا رو بردن اینجا دیگه ضبط کردن، دیالوگای اضافه، همهمای بازیگر رو باید میامدن جا خودشون، مثلا هم سیالشگر رو هم همه جدا گرفتیم، یه گروهی دیگه باید میامدن جای بازیگر را میرفتن، میشستن بلند میشدن، اتاق میکس فرق میکرد، اتاق ادیتیک فرق، اصلا تخصصا تعریف شده است. هر کیم پول خودش میگه، شغل خودش میگه و یه اتحادی داره. الان فیلم صنعت سینما گرون شده. سینما تنها هنریه که مثلا هنری است که وابسته به پوله. نقاشی شما میتونید بشینید برای خود نقاشی کنید، ولی سینما نمیشه. در واقع اگه ما به مفهوم واقعی به صنعت سینما رسیدیم در صدا، پس باز شغل تعریف کنیم. مثلا یکی از شغلایی که هستش فولی آرتیستن، کسایی که جای بازیگرا رو میرن پول میگیرن و در واقع تخصصشونه که ما تو ایران نداریم اصلا. به هر حال خیلی میان اینا رو حالا خودمون درست میکنیم، ولی هر چقدر ما گسترشش بدیم حرف و تخصصا رو، باعث میشه که این صنعت سینما از نظر اقتصادی هم بالاتر بره و ما بین المللی تر بشیم.
توی سالن‌های سینما از لحاظ پخش و اینا چطوریم؟
ما فقط پردیس های سینمایی هستن، بقیه دیگه چون
اونا هم 51 هن یا
همه 51 هن. بله الان خوشبختانه مثلا در شهرستان ها این کار نبود، الان امکان به وجود مرده با حضور این پردیس ها.
یعنی من اینو برای این پرسیدم که شما مثلا یه کاری رو که انجام میدین، وقتی میرین توی یکی از این پردیس ها میبینین، در واقع نتیجه کار خودتون رو میشنمین تو سالن؟
بله. ببین الان مثلا من تنها جایی که مثلا میتونم فیلمامو که میکس میکنیم آماده میکنیم، ما تو سینما نشنویم نبینیم ایش وقت اوکی نمیکنیم. همه جای دنیا اینطوریه، همه تو استودیو استاندارده. الان همه استودیو که ما داریم تو ایران، همه البته 4-5 تا استودیو فوق العاده خوب ما داریم، ما منتها برای کشور ما کمه، باید تو هر شهرستان یک استودیو باشه، باید تو تهران حداقل 30-40 تا استودیو خوب باشه که بتونه رقابت به وجود بیاره.
خیلی خوبه اگه اینجوریه
و همه این کارو میکنن الان. بله. همه بدون استثنا، چون ببین
یه چیزی مثلا فیلم بردارا مخصوصا توی ایران خیلی شاکیان از این قضیه که میگن ما 90% اوقات اون چیزی که توی
همون
به اصلاح رنگ دیدیم و رو پرده نمیدیم،
برای اینکه HD پخش میکنه.
آره. هم HDه، هم که مثلا میشیدم که میگفتن پروژکتورا رو لامپاشو کامل باز نمیکنن یا مثلا
درسته. کاملا درسته.
آره خب توی بحث حالا دوباره صدا توی فیلم، یه چیزی که میخواستم باهاتون راجعش صحبت کنم حتما استفاده از سکوت بود. توی فیلم های مثلا آقای کیارستمی قشنگ مشهوده این که خیلی از لحظات پرقدرت فیلم اتفاقا تو سکوت اتفاق میفته و این استفاده به جا از در واقع همه فکر میکنم وقتی میگی صدا گذار یا طراح صدا، همه ترانسفورمرز میاد تو ذهنشون و سیوینگ پرایوت رایان میاد تو ذهنشون، ولی یه لحظات خیلی شاخصی هم تو سینما از کارهای تارکوفسکی که تو سکوت اتفاق میفته و به نظرم اونم بازیه که تصمیمیه که میتونه در واقع طراح صدا بگیره. که
ببینید یک فیلمی هست که مال تارکوفسکی خیلی خاصه، یعنی شما فیلمش مخصوص خودشه و اگه طراحی باش کار کرده خود کارگردان بوده، یعنی میدونسته چی میخواد از قبل، چون فیلم های تارکوفسکی صداشو برداری اصلا یه ماجرای دیگه است. وقتی میذاری ما اون خود خاصه. ببین سکوت در تضاد با صدا همیشه معنا پیدا میکنه. وقتی ما الان اینجا یک لحظه یک صدای ناگهانی بشنویم، مفهوم سکوت برای شما شکل میگیره، وگرنه سکوت به خود خوبی که فقط نوار خالی نیستش. شما صدای شب میتونه سکوت باشه، یه پارس سگی که در دور دست داره میخونه، پژواکش میتونه احساس سکوت رو منتقل کنه، فقط این یک زنگ ساعت، تیک تاک ساعت میتونه حس سکوت رو من بده. در واقع سکوت زمانی معنی پیدا میکنه که شما توی صداها اون سکوت رو پیدا کنین، ولی خیلی وقتا سکوت رو فکر میکنن یه نوار خالی بذاریم یا اصلا هیچ هیچی نذاری میشه سکوت. یه وقتی ما سکوت درون آدم، ما ممکنه یه آدم تو خیابون باشه ولی تو خلوت خود چجوری خلوتونو نشون بده؟ این خود از دید هر فیلم سکوت تعریفش فهم میکنه.
راجع به صدای خارج از صحنه شما گفتین،
حالا خارج گفتین از قاب من
خارج از قاب، بله، که گفتین 360 درجه میکنه در واقع دید مخاطبو. چجوری تصمیم میگیرین در مورد این که چه صداهایی رو مخاطب بشنوه؟ قصه اینو بهتون میگه یا حس اون صحنه است، کاراکتر اینو میگه؟
خب ببین، اگر ما فیلمسازایی که به صدا فکر کرده باشن کار ما راحت تر میکنه. یعنی که به ما کلید میدن. اگر این چیزم نباشه، وقتی فیلمو زمانی که مونتاژ میشه میبینیم، خودش آقای فیلم مثلا فیلمساز میگه من اینجا این صداها رو میخوام که من نمیدونم، اون میگه که من برای اینجا این صدا رو میخوام یا این موسیقی رو میخوام، دیگه ما میدونیم که این صداها مثلا 20% 10% یه صداهایی رو ایشون میخواد که در خارج از قاب، و ما این قبلا میدونه چی میخواد. یه وقت هست که حالا فیلمساز ممکنه به خاطر تخصص اون طرف، تجربیات اون آدم، اون رو انتخاب میکنه که میگه ایشون اگه بیاد با توجه به نمونه کارهایی که ازش دیدم میتونه به فیلم من اون ارزش افزوده رو اضافه کنه. یه وقتا میتونن فقط اضافه کنن، یه وقتا فقط همینجور ببخشید فضا سازی کنن، و یه وقتا میاد تو فیلم نامه، میاد تو ساختار. ما وقتی میایم توی ساختار که خب باید راجع به موزیک نظر بدیم، راجع به مونتاژ نظر بدیم و با فیلمساز صحبت کنیم، میگه اگه میشه این دیالوگو بذار، دیگه میریم توی ساختار. اون وقتی که بازیگر میاد دو تا دیالوگ میگه، اون میگه موسیقی می آهنگساز میاد، که ببینیم که مثلا کلیدایی که فیلمساز به من داده، به مرحله من میگم، یعنی من حالا این کار حالا منظور داریم کلی صحبت میکنیم، حالا من چیز بدیه خیلی میگم، من خطرناک هستم وقتی میگم منو باد کشت، چون ما داریم راجع به صدا در سینما صحبت، حالا منتها چون ما یه خودم دارم این کار رو میکنم، حالا یه خود حالا مثال داریم میزنیم. خب خود وقتی ما داریم کار میکنیم، ما اول یه الگوهای فیلمساز میگیریم، یه گفتگوی میکنیم، نامه هایی به ما میده یا به حرف کلیدهایی به ما میده، بعد حالا ما اون کلیده رو باید بندازیم باز شه، بعد خودمونم متخصص هستیم برای وارد شدن اون کلید، چون کلیده رو میدیم، باز کردنش با خود ماست. اینقدر باید کلنجار بریم تا اینو باز کنیم، در باز شه. وقتی باز میشه، خب یه دریچه رو ما باز میشه که میگه خب حالا تو میتونی این تجربیات رو وارد کنی، من فقط کلیده به تو دادم. مثل این که مثلا ما یکی رو از این ور چوب میخوایم، اون بلد نیست بپره، میبریم اون ور چوب، بعد جلوش یه دشت وسیعه دیگه، خودت میتونی حالا خودت نشون بده دیگه. اون کلیدا همه فیلمسازا دارن، اون کلید وقتی به ما میدن ما واردش میشیم. حالا ما میگردیم به گپای فیلم، کجا ما خوراک ما صدا گذارا یا تدوینگر صدا مکسه، خوراک ما مکسه، تا میبینیم که اگه صدا نوش نداشته باشه ها، تا نگاه میکنیم فیلمساز یه خود بازیگر یه خود نگاه میکنه، فکر میکنه، به بالا نگاه میکنه، بلافاصله صدا وارد میکنه، به سمت چپ نگاه میکنه، یعنی وقت کارگردان میگه ای چقدر خوب شد حالا این بازیه از اون حالت تئاتری در اومد. من یه فیلم کار میکنم به نام مثل یک عاشق، همه فیلم در ژاپن بود، زبان ژاپنی، خب فرهنگی که تو صدای ژاپن هست یا اون جغرافیایی که خب تو صدای ایران نیست، ما نمیتونیم آمبیانس خیابون تهران رو بزنیم توی توکیو، که در واقع میشه گذاشتا، خیلی راحت میشه گذاشت، ولی اگر بخوایم خود فرهنگی تر نگاه کنیم و روانشناختی تر نگاه کنیم لازمش، چون میدین تو ژاپن کسی بوق نمیزنه. خب من اگه بوق بزنم کارت قرمز دارم کلا. ولی ممکنه شما تو فیلمی که ژاپنی کار کرده مجبور باشی فیلمساز یک فضایی رو کار کرده باشه که مثلا صحنه است که پشت چراغ قرمز وایساده، خب باید بوق بزنم بره طرف، هرچند بوق نمیزنم یارو خوابش برده، ولی خب آقای کیروسایم اون صحنه رو مثلا اتفاقا خب ایجاب میکنه، حالا جدا از صداگذاری و طراحی اینا، اون صحنه بوق بزنه. یا صحنه بود که ماش دزگیر بود مثلا آخر فیلم، وقتی میزنه به لگد میزنه ماشین دوزی، گفتن که اینجا اصلا کسی دوزی نمی کنه، اصلا دوزگیر برای چی مثلا ما مثلا، هرچند دوزی هم میشه ولی دوزگیر ندارن به اون معنا. یه صحنه بود بالای خونه این پیرمرد که نشسته بود، خب وقتی داشت گفتگو میکرد با اون دخترک توی اتاقش، من تو بکراند که طبقه مثلا دهم بود، خب دهم بود نمیدونم، صدایی رو گذاشته بودم که ماشینا وقتی رد میشن فلو بودن، من تمام این ماشینا که رد میشدن براش صدا گذاشته بودم. خب این پیرمردم نشسته بودن، بعد اومد وقتی دید، خب میگم همون کلیدو میده، بعد بگو ای چقدر خوب، معرف کنم اگر این نکنه آقای کیروسن، بگه که آقا این تو خونه است، چرا این صداها رو گوشی تو خونه، خب این که نمیشه. بعد که ما خب 10 دقیقه یه رو اینا صحبت میکردن دختر، بعد که ما این صدا رو گذاشت، حالا خب صداهای دیگه هست، آمبیانس ها هست، فضا هست، از اون ور این موزیک داره پخش میشه، از اون طرف صدا ممکن انواع صدا باشه، ولی این صدا بگو چقدر خوب شده این صدا رو گذاشتی، اگه میشه اونجا هم که نمیبینیم صدای ماشینی بذاریم داره رد میشه تو آپارتمان. گفت به خاطری که فیلم منو از این تئاتری در میاره، چون یه خود رئالیته فیلم رو قوی تر میکنه. حالا اینا میگم گفتی راجع به رابطه کارگردان و فیلمساز، اونجاست که شما در واقع دستت باز دوباره بازتر میشه و خیلی از صداها و فضاهای دیگه رو تو فیلم میذاری. یا فیلمی که مثلا در هندوستان خب فیلم برداری میشد، خب من 3 ماهی که اونجا بودم، خب با یه اکیپ حرفه‌ای سینمایی ما اونجا کار میکردیم که همشون چه فیلم بردار چه صدا گذاراشون و تدوینگرهای صدا میکسمنشون خوب، خب میدونی اونجا بوق میزنن همه، اصلا میخوام بگم من اومدم بوق میزنن، اصلا سرسام میگیری تو اون شهر بمبئی که انقدر، ولی میگی خب چرا اینا شلوغ میپد، برای امرار معاشه، یعنی اینا سبقت میگیرن که زودتر به مقصد برسن، پول بیشتر، اگه بخوام من برداشت کنم یک شهری که اینجوری انقدر بوق میزنه و انقدر ترافیکه، این برای ما میخوایم فرار کنیم از اون فضا، خب من باید به این فرهنگ، من باید اینو تو فضای فیلم می گنجوندم. یا مثلا جدایی نادرسیم، خب اون دادگاه که اجازه فیلم برداری نمیدن، اونجای مدرسه است، خب شما باید اون فضای دادگاه رو که وقتی میدونی چه صدایی هستش، در آواز میشه، بسته میشه، آدم ها اون فضا رو باید مثلا،
هیچ کسی لحظه هم شک نمیکنه که اون تو دادگاه فیلم برداری
نشده، همینه میگم دیگه،
پس اون فکر کنن توی دادگاه واقعی فیلم برداری
اونجا، اگر شما اون کارو بکنی یعنی که پس میدونیم که همه فیلم ها تو لوکیشن های واقعی فیلم برداری نمیشه. حالا پس شما باید به اون رئالیته فیلم نزدیک شون، اونتا نظر کارگردان الان اینجا مهم میشه که میپسنده یا نمیپسنده، یا میگه اینو اضافه کن، یا اصلا اینو وردار. خیلی فیلمسازا هستن که زیاد چیز ندارن، یعنی هر چی بهشون میدی میگه اوکی خوبه، ولی من فیلمسازای دوست دارم که بیان نظر بدن، میگن این، چون بیشترشون همین کارو میکنن در اصل دیگه.
حسن نباشی
تموم شد.
آره شما آره. نکته خاصی نموندی؟
من میگم فقط بالا رفتیم ماس بود، با این دروغ بود، قصه ما دروغ بود.